بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین، و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی امروز، ادامه حدیث هشام بن حکم عن موسی الکاظم علیه السلام، یا هشام ان العاقل رضی بدون من الدنيا مع الحكمة. ولم يرزى بدون من الحكمة مع الدنيا، فلذلك ربحت تجارتهم، مضمون حدیث اجمالا این است: اگر انسان رو مخیر کنن میان دو چیز، بگن علم کم و مال زیاد، این یک طرف، طرف دیگر هم مال کم و علم زیاد، ادون من الدنیا مع الحکمه و ادون من الحکمه مع الدنیا، اذا دار الام بینهما عاقل، علم فراوان و با دنیای پایین مرحله نازله انتخاب میکنه، و همین باعث میشه که ربحت تجارتهم، تجارت اینها سوداور میشه. تعبیر جالبی هست: دوران عام بین دنیای فراوان و سود فراوان و دانش کم و بین دانش زیاد و دنیای کم. حکمت یعنی علم، حکمت در لسان روایات به معنی علم، در لسان آیات هم به معنی علم، و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، یعنی و من یؤت العلم فقط اوتی خیرن کثیرا. آخرش هم فلذلک ربحت تجارتهم. برای واضح شدن معنی این حدیث و اینکه انشاءالله یک پند مهم اخلاقی بگیریم، یه نگاه به یه آیه از قرآن میکنیم، آیه 16 سوره بقره، و کلامی از نهج البلاغه در خطبه حمام. در آغاز سوره بقره میدانید حالات منافقان بیان شده، تا اونجایی که در آیه 16 میفرماید اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدى فما ربحت تجارتهم. اولئک این منافقین، اشتروا الهدایت ضلالت بالهدى، یعنی ضلالت رو خریدن و هدایت رو رها کردن. فما ربحت تجارتهم، ولذا گرفتار خسران شدن و سودی نبردن. پس اونهایی که هدایت رو می فروشند و زلالت رو میخرن، سودی در تجارتشون ندارن. اما نقطه مقابل این در نهج البلاغه در داستان متقین و پرهیزگاران میفرماید تجارتون مربحه یسرها لهم ربهم، تجارتون مربحتون یسرها لهم ربهم. پرهیزگاران یه تجارت سوداوری دارن که خداوند برای اونها فراهم ساخته است. اینها رو کنار هم بذارید معنا واضح میشه. در عالم انسان دسترسی به دو چیز داره، یکی مادیات زودگذر، یکی معنویات باقی. حالا اگر انسان بیاد این مادیات زودگذر رو بگیره، معنویات باقی رو فدای اون کنه، مسلم فما ربحت تجارتهم، این تجارت جز زیان چیزی نخواهد داشت. به عکس اگر متاع باقی رو بگیره و متاع فانی رو بده، این تجارتون مربحه میشه، سوداوره. آدم عاقل نمیاد باقی رو فدای فانی کنه، فانی رو بگیره و باقی رو رها کنه. مگر واقعا ایمان نداشته باشه انسان به قیامت، یا ایمان ضعیفی داشته باشه که این ایمان نتونه روی اعمال اونها اثر بذاره. اذا دار الامر بین الفانی و الباقی، بین الدائم و الزائل، بین الحق و الباطل، آدم عاقل پیداست کدام انتخاب میکنه. و از اینجا معنی حدیث، حدیث امام کاظم سلام الله علیه روشن میشه. میفرماید آدم عاقل کسی است که اگر اونو مخیر کنن در میان حکمت و دون دنیا از یه طرف و دنیای بالا و حکمت کم، میاد اولی رو انتخاب میکنی، حکمت بالا دنیای کم، نه دنیای زیاد و حکمت کم. دلیلش معلومه، همون مسئله بقا و فنائه، علم آثارش باقیه، دنیا فانیه. علم باقی، علم سرچشمه تقوا، علمی که سبب میشه انسان به خدا برسد، این انسان بیاد مبادله بکنه به مال و ثروت دنیا. به اینجاست که من میخوام جمله را عرض کنم، در میان برادران روحانی کسانی هستند که واقعا زندگانی مشقت باری دارن. این حدیث مایه تسلی خاطره. ما نمیگیم باید این چنین باشه، ولی اگر چنین باشد یه حساب روشنی در اینجا هست که معادله رو به نفع اونها میکنه. در حالات بزرگانم ببینید الان طلاب ازشون نسبت به سابق خیلی بهتره. ما زمان خودمون رو نگاه میکردیم که در همین مدرسه حجتیه بودیم و طلبه اینجا بودیم و مقایسه میکنیم به حالا، خیلی فرق داره. زمان خودمونم مقایسه بکنیم به 50 سال 100 سال قبل، اونا بدتر بود وضعش. من فراموش نمیکنم، حالا چون گذشته است باید بگم، ما در همین دوران طلبگی مدرسه حجتیه روزی بر ما گذشت که ما برای در تابستان داغ روزه گرفته بودیم، برای افطار حتی یه ریال که یه لقمه نان بخریم نداشتیم. الان این رقم لااقل خیلی کمه، خیلی کم. باز من فراموش نمی کنم امکانات اینقدر کم بود، بعضی از طلاب که لباسشون رو میخواستن بشویند و خب توانایی نداشتن بدن به اون لباسشوهایی که می آوردن برن لباس رو بشوین، لباس رو تو این آب یخ رو می شکستند و تو آب یخ لباس رو آب می کشیدند و دیگه دست ها سرخ می شد و ناراحت و بعضی ها به حال گریه می افتادن. نبود امکانات، هیچی نبود، ولی در این حال خوشحال بودن. اگر اونو نداشتن بهره‌ای از قرآن داشتن، بهره‌ای از فقه داشتن، بهره‌ای از حدیث داشتن، دون من دنیا بود. اما مع الکثیر یا مع شیء من الحکمه و الکثیر من الحکمه، و این مشکلات بود. دیگرانم خیلی ها بودن. من فراموش نمی کنم مرحوم شهید مطهری و همسال او به چه اسرتی زندگی می کردن، به چه مشکل و زحمتی زندگی می کردن بودن این وقت. و این از یه مقدار مطالعه حالات پیشینیان، بزرگان پیشین، در حالات مرحوم آشمند حسین اصفهانی، این محقق صاحب این حاشیه بسیار والای برکفایه، در حالاتش نقل میکردن این آقا تمام زندگیش در یه اتاق بود، اتاق مطالعهش، اتاق خوابش، بچه ها شلوغ میکردن تو این اتاق، اینم مشغول نوشتن حاشیه برکفایه بود یا کتابای فقهی بود. داد فریاد. حالا فکر کنید واقعا این کتابخانه ها، این وسائل امروز که مرد عالم بزرگ میخواد بنشینه کتاب بنویسه، فقط یه دونه اتاق داره، این اتاق هم مرکز شلوغ و فلان و بساط بچه ها، چی بکنه که بتوانه کارش پیش بره؟ این رقم الان کمه. به هر حال من امیدوارم مشکلاتی که هست در دوران طلبگی سبب سستی عزم ادعی نشه. باز تکرار میکنم این مشکلات نباید باشه، ولی اگر باشد عزم انسانو بر تحصیل نباید سست کنه، مقاومت باید بکنه. یه دوران گذراییه، بالاخره همش اینطور نمیمانه و بالاخره لطف خداوند شامل حال میشه. این حدیثی که من خوندم یه مصداق روشنش همین گونه افرادی هستند و که نامه هاشون به ما میرسه، اوضاع احوال سختی بعضی هاشون دارن، انسانم یقین داره این چینیه، ولی امکانات محدود، در مقابلش نیازها هم به یه معنا نامحدوده. شما باز دوباره رفتید سراغ بله. خب بخوانم حدیث رو برم سراغ بحث اصول. یا هشام دقت کنید، ان العاقل، تو تمام بند این روایت تکیه بر کلمه عقل، یادتون نره که این روایت اصلا روایت عقله، عقل و جهل، و در تمام بندای آن بالاخره مسئله مربوط به عقل یا جهله. یا هشام ان العاقل رضی بدون من الدنیا مع الحکمه ولم یرض بدون من الحکمه مع الدنیا فلذلک ربحت تجارتهم. این فلذلکش با توجه به اون آیه و اون خطبه نهج البلاغه در مجموع روشن میشه. و اما بحث اصولمون مقدمه نهمه. مقدمه نهم اقسام تعلق نهی به عبادته. تعلق نهی به عبادت 5 قسم داره که مرحوم صاحب کفایه و دیگران در کلماتشون نقل کرده اند رضوان الله تعالی علیهم. قسم اول این است که نهی به کل عبادت بخوره، تعلق نهی به کل، مثل این که نهی خورده است به صوم یوم العید. صوم یوم العید کلش منهیه. دوم تعلق نهی به جزء عبادته، مثالش این است که به ما گفتن در نماز صور عزائم رو نخونید، سوره های سجده رو نخونید. حالا ما آمدیم حمد خوندیم و بعد سوره سجده، یکی از اون صور اربع، نه به چی خورده؟ به جز خورده، نه به کل. سوم آن است که نه به شرط بخوره، شرط شرام، مثلا سطر انسان سطر منهی باشه در نماز، سطر قصبی باشه، سطر حریر باشه برای مردان و امثال ذالک. شرط منهی و عنه باشه. یا مثال بهتر از این لبس مالا یوکل، این مثال بهتره، لبس مالا یوکل در نماز. بنده لباسم مالا یوکل بود، نماز منهیه؟ نه. جز منهیه؟ نه. شرط منهیه. و اما چهارم، من میخوام یه مثالی بزنم که منحصر به صلات باشه، که نهی باشه در عبادت، نه اینکه اون مثال قبلی که زدم اون داخل در اجتماع امر نهی میشه، اون مثال مناسبی نیست. اما این مثال دوم مثال مناسبه که به خود نماز خورده، لا تسل فیما لا یؤکل، نهی به صلات خورده، نه نهی به عنوان دیگر. عنوانی انتخاب بکنیم که همون عنوان صلات باشه، لا تسل فیما لا یؤکل، یا لا تسل فی المیته. و اما چهارم این است که نهی به وصف لازم بخوره، الوصف الملازم، مانند نهی به جهر و اخفات، بگن لا تجهر به صلاتک فی الظهرین ولا تخافت فی المغربین. نه به وصفه، جهر نه شرطه نه جزئه، وصفه، منتها وصف ملازمه. نماز انسان خالی از جهر اخفات نیست، خالی از جهر اخفات نیست، وصف وصف ملازمه. لایم نه میخورد به اوصافی که غیر ملازم است، وصفیست اما وصف ملازم نیست، غیر ملازمه. مثل اوصافی که ممکن است در نمازگاهی باشه، در نمازگاهی نباشه، و نهی بکنه اون اوصافی را که ممکن است حاصل بشه. مثلا بعضی از حالات در نماز نهی شده است، موقعی که می نشینی فلان رقم ننشین، یا مکروه یا حرمت، بعضی از انواع جلوس نهی شده. این وصف اما وصف ملازمی نیست، این نوع از جلوس ملازم نماز نیست، گاهی هست گاهی نیست، غیر از جهر و اخفاته که ملازم نمازه. حالا صحبت این است که آیا همه این پنج رقم محل نزاع است؟ این که میگیم اذا تعلق النهی بالعباده هر پنج تا میگیره، یا بعضیاشو میگیره و بعضی از اینها رو نمیگیره؟ دونه دونه باید حساب کنیم و بیام جلو. اول میریم سراغ نهی به کل، لا کلام ولا اشکال فی انه محل النزاع والکلام، مسلمی محل بحث. نهی اگر به کل بخوره، نهی در عبادت موجب فساد میشه یا نمیشه؟ مسلم اگر نهی به کل بخوره این محل نزاع دیگه. نهی به ذات عبادت همون کل عبادته. اینان مثل این است که میگه لا تصوم یوم العید، صوم یوم العید منهی عنه، کلش منهیه، ذاتش منهیه. حالا تعبیر به ذات کنی یا تعبیر به کل کنی تفاوت نمی کنی. قد مسلم این محل نزاعی که هیچ بحثی نداره در این که این محل نزاعی، از این رد بشی معطلم نشی. و اما قسم دوم نهی به جز خورده است، مثل همون مسئله قرائت عزائم فی الصلات. حالا بنابراین که حرام باشه محل بحثه، خوندن سوره های سجده در نماز محل کلامه. حالا بنابر آنچه شاید مشهور است که خوندن سوره های سجده در نماز حرامه، چون باید بعدی سجده به جا بیاریم، سجده هم زیادتون فی الصلات فلا یجوز. آیا اینم محل نزاع هست یا محل نزاع نیست؟ در اینجا هم گفتن بله این هم محل نزاعه، چرا نباشه؟ چرا؟ دلیلش چیه؟ لأن جزء العبادت عباده، جزء عبادت هم عبادته، نهی به عبادت خود. اگر نهی موجب فساده به کل بخوره کل فاسد میشه، به جز بخوره جز فاسد میشه. جز العبادته عبادت، رکوع هم عبادته، سجود هم عبادته، هم سوره این هم عبادته. اگر نهی خورد به سوره، فرمود لا تقرأ العزائم فی الصلاه، بند خوندم نهی گفتیم موجب فساده، قصد قربت انسان از بین میبرد، فعل هازا این سوره فاسد میشه. این هم لا کلام فی، ولیکن در حاشیه این یه کلامیه، انما الکلام فی ان بطلان الجزء یسری الی الکل ام لا، کلام در این. حالا که جز باطل شد آیا سرایت به کل میکنه یا نمیکنه؟ مرحوم صاحب که وای فرموده در دو صورت سرایت میکنه، در یه صورت سرایت نمیکنه، عده هم این رو پذیرفتن، ما هم میگیم حق با صاحب کفایه است. در اون دو صورت که سرایت به کل میکنه کجاست؟ اول اونجاییست که اکتفا بکنه به همون سوره عزائم و خونده قناعت کنه. معنیش این از سوره عزائم خوند باطل بود، قناعت کرد به اون، نمازش فاقد و سوره شد، صاد از صلاته فاقدتن به سوره. آیا نمازی که فاقد سوره است صحیحه؟ ما خارج شدیم، من عرض کردم من خارج شدیم از محل کلام، من گفتم در حاشیه این بس، برای همین تو متن نیست، متن این بس این است، اینجا فاسد شد. چرا؟ لأن جز العبادت عباده. بعد خودم اعلام خطر کردم، گفتم از این متن میریم تو حاشیه ببینیم آیا بطلان این جز سرایت به کلم میکنه یا نه. در دو صورت سرایت میکنه، در یه صورت نمیکنه. یه رس حاشیهیه. صورت اولایی که سرایت میکنه به کل آن است که قناعت بکنه و همین جزی که فاسده است، جز فاسد شد، قناعت کرد به همین، وقتی قناعت کرد صلاتش فاقد این جز شد، درسته؟ وقتی فاقد این جز شد باطل میشه. و اما صورت دوم آن است که قناعت نکنه، یه جزء صحیح به جا بیاره، ولی ما قائل باشیم به این که جزء زائد موجب بطلانه، از زیادت و فسلات موجبتون للبطلان. درسته که نماز شما از ناحیه سوره مشکلی نداره، سوره باطل بود، یه سوره صحیح به جا آوردی، قل هو الله احد خوندی، نماز کم بوده سوره نداره، ولی مشکلش این است که زیادی در نماز ایجاد کردی، شما سوره ای رو خوندی که باطل بود، مأمور به نبود و زیادی در نماز بود، و زیادی در نماز هم بگه موجب بطلانه. اگر محل بحثه، مسلم نیست هر کلامی در نماز موجب بطلان بشه، هر زیادی موجب بطلان بشه. بعضی ها معتقدن، ما هم معتقدیم کلام آدمی موجب بطلان میشه. یعنی اگر انسان فرض کنید بعضی از آیات حمد رو غلط بخونه، این موجب بطلان نماز نمیشه، حتی اگر عمدن غلط بخونه، بعد درستش کنه. لأنه لیس کلام آدمی، کلام آدمی سخنان روزمره باعث بطلان عبادت میشه، نه هر کلامی. پس اینهایی که قنوت غلط میخونن نمازشون باطل نمیشه. بعضی عوام قنوت غلط میخونن، جاهل مقصر هم هستن. کلام آدمی نیست، کلام خدا شهد نیست، کلام تخاطب روزمره نیست، یه دعای غلطی خونده. بعد حالا وارد مسئله فقهی نشم بهتره. اگر ما قائل بودیم که زیادی در صلات موجب بطلان میشه، در اینجا موجب بطلان خواهد شد و حل این مشکل در فقه. و اما صورت سوم، بله، یا زیادی در صلات یا قران بین صورتین، بله قران بین صورتین هم گفتن، یعنی تقارن دو سوره با هم باعث بطلان نماز میگن میشه. یه سوره سجده خوندی و یه سوره، بله، مثلا توحید خوندی، فساد قرانن بین صورتین، قران یعنی مقارنه، مقارنه بین صورتین موجب بطلان میشه به عقیده بعضی، ولی ما اونم عقیده نداریم. ما قران بین صورتین رو نوشتیم، در رساله هم نوشتیم کراهت داره، شما سه سوره هم در نماز بخونید نمازت باطل نمیشه. حالا بعضی ها قائل به بطلانن، بعضی ها قائل به کراهتن. علی کل حالین سه صورت پیدا شد، دو صورت فساد جز سرایت به کل کرد، یه صورت فساد جز سرایت به کل نمی کنه. اون جایی که صورت سوم اینه، قناعت نکند، قناعت به اون باطل نکنه، به جا بیاره و زیادی هم موجب بطلان نشه. این صورت سوم. اگر قناعت به اون باطل نکنه صحیح به جا بیاره و این زیاده رو هم موجب بطلان ندیم، مثلا قران بین صورته اینو بگیم مکروهه نباطله، یا کلام آدمی اگر نباشه باطل نمیشه. اگر زیادی موجب بطلان نشود و تدارکم بکنه صحیحه. حال من برای شما مثال جای دیگه میزنم، رمی جمرات، هفت تا سنگ خواست بزنه، یکی از اینا منهی بود، یا هشتمی بزن، زیادی که اونجا موجب بطلان نیست، قناعتم که نکردی به منهی. شش تا مأمور به بود، یکیش مصداق منهی عن بود به علت من العلل، رمی جمراتون یکیش منهی بود و اون منهی رو قناعت نکردی، یه هشتمی به جا آوردی، به جای اون یکی حرام اضافه کردی یه هشتمی به جا آوردی و زیادی در رمی جمرات هم که موجب بطلان نی. مثل نماز که نی، بحث ما همه عبادته، بحث ما منصر به نماز که نی، تمام عبادات ما داریم بحث میکنیم. پس مسئله تا به اینجا روشن شد. حالا للمحقق ناینی هنا کلام، اگر بتونیم کلام ایشونو بگیم، جوابش هم بگیم و بس تمام کنیم خوبه. مرحوم محقق ناینی معتقد است مطلقا فساد جز باعث فساد کل می شود. ایشون عقیدش اینه، فساد جز مطلقا باعث فساد کل میشه. مرحوم صاحب کفایه تفصیل داد، دو صورت باطل، یه صورت صحیح. ایشون میگه مطلقا باطل، مطلقا باطل. چرا؟ بیان ایشون رو دقت کنید. میفرمایند یا قید وحدت در عبادت عقص شده یا نشده. اگر قید وحدت عقص شده، گفته قران بین صورتین نباشه، یکی سوره نماز یک، دوتا نباشه. اگر این باشه که علی کل حال باطل عملتون، یا شما قناعت میکنید به همون سوره سجده نمازتون فاقد سوره است، یا یه سوره قل هو الله هم میخونه علاوه بر سوره سجده، شرط وحدت حاصل نشد. گفته بوده یه سوره به شرط لا وحدت. تکرار میکنم، محقق ناینی میفرماید یا قید وحدت در اون جزء عقص شده یا نه. یه وقت میگه آقا سوره یکی، شما اگر رفتی سوره عزائم به جا آوردی، هر کاری کنی نمازت باطل میشه. یه سوره قل هو الله هم بخونی میشه دوتا، نخونی هم که خب بدون سوره صحیحه. پس اگر قید وحدت را مولا در اون جز شرط بداند و گرفته باشد، شما سوره منهی و عن که خوندید علا کل حال نمازتون باطل است، زیرا یا قناعت می کنید به سوره منهی و عن نماز باطله، یا علاوه بر اون یه سوره دیگه هم به جا میاری، دو تا سوره می شود، قید وحدت از بین رفت. این در صورتی که قید وحدت رو شرط بدونی. اگر قید وحدت شرط نباشه دیگه چه اشکالی داره؟ مرحوم محقق نائینی میفهمد اینم اشکال داره. این دیگه چه اشکال داره؟ میگه اشکالش به خاطر این است، کسی که میگوید این سوره حرام است و نخوان، معنیش این است صلات تو نسبت به این جز به شرط الله است. تکرار میکنم، معنی نهی از جز این است صلات نسبت به آن به شرط الله است. یعنی من نمازی میخوام که سوره سجده توش نباشه، چیکار به قید وحدت دارم؟ نه قید وحدت هم نی، وقتی نه کردم از جزئی، یعنی نماز نسبت به آن به شرط لاست، یعنی سوره سجده را در نماز نخوان که اگر بخوانی باطل، کار به قید وحدت هم ندارم. پس اونجایی که قید وحدت شرط بود علت فسادش معلوم شد، اونجایی هم که قید وحدت شرط نباشه، ایشون میگه اصلا مفهوم نهی این است که نماز به شرط لا است. معنی لا تقرأ العزائم یعنی نماز با عزائم باطله، باطل به شرط لا است. پس نتیجه چی شد؟ فساد جز یسری الال کل دائما یا نه؟ بله مطلقا دائما، با این بیانی که محقق نائینی داشتن. این در اجد و تقریرات صفحه 397، تقریراتی که مرحوم آیت الله خویی از درس محقق نائینی نوشتن به نام اجود و تغییرات، در صفحه 397 جلاب. بله بله، اون دلیل دوم در اولی هم جاری میشه. ایشون هم گفته که این دلیل دوم در اولی هم علاوه بر اون بیان قبلی جاری میشه. و اما به عقیده قاصر ما دو تا اشکال مهم در کلام ایشون هست، من این دو اشکال مهم رو بیان میکنم. اشکال اول این است که ما اگر قائل به حرمت قران باشیم، یعنی بگیم قران بین صورتین حرامه، ظاهر عدلش چیه؟ ظاهر عدله حرمت قران این است، این یه سوره به تنهایی جایز، اون سوره هم به تنهایی جایز، کلاهما من غیر جایز. ظاهر عدله حرمت قران اینه، این به تنهایی جایز بود، اونم به تنهایی جایز بود، کلاهما من باطل. در این صورت این شامل ما نحنفی نمیشه، ظاهر عدله قران. حالا ببینید روایات شو، این از دو سورهی که هر کدام ذاتن صحیح هستن با هم بخوانی حرام، اما یه سورهی که اصلا باطل خوندنش با یه سورهی که صحیح از خوندنش، اینم قرانه، اینم داخل قران مبتل. لم یثبت. قران مبتل دو سوره ایست که کل واحد ذاتن صحیح باشه. اگر احدهما صحیح قل هو الله، دومی سوره عزائم صحیح نیست ذاتن، یه صحیح و یه ناصحیح، یه سوره عادی و یه سوره عزائم دوتایی با هم بخوانی مستاق قران باطل بشه ما قبول نداریم. نه ابدا ابدا اولویت نداره. دو سوره صحیح نباید بخوانی؟ نه شاره نخواست دو سوره صحیح بخوانی. یه سوره صحیح یه سوره باطل چه اشکال داره؟ اون باطل باید بذاری کنار صحیح بخونی. دو سوره صحیح نخوان حدا. این شما از اینجا نشستی روایتی که جلو چشمت نی داره ادعای اطلاق درش میکنی. بله ما روایات قرآن دیدیم که داریم میگیم اطلاق نداره. شما میگی قرآن قرآن کجا؟ کدام روایت؟ متن روایت کو؟ حالا اینو متن روایات قرآن رو میذارید مقابل نظرتان و اون وقت میگید اطلاق داره یا نداره. به عقیده ما روایات قرآن ناظر به اونجاییست که دو سوره صحیح بخونه. خب یکی خوندی دیگه دوباره باید چی میخونی؟ اما یکی خوندم باطل بود، خب دومی باید بخونم. دومی رو باید بخونم. هذا اولا. پس این که مرحوم محقق نائینی فرمود در شق اول داخل در قران می شود و قران موجب بطلان است، این شق اول کلام محقق نائینی قابل خدش است. و اما ثانیه اشکال دومی که به کلام ایشون وارد میشه به شق دومیشونه. فرمود معنی حرمت جز این است که به شرط لاست عبادت از اون. کی همچین چیزی گفت؟ حرمت جز یعنی خودش بیهوده است. کی گفت معنیش این است نماز به شرط لای اونه؟ حرمت جز یعنی به درد نمیخوره، قناعت به این نکن. اینن مثل جمرات، جمرات دارین میزنید، یکی سنگ قصبیه اون یکی باطله، قناعت نکن یکی دیگه بزن. کی گفت معنیش تمام این رمی که کردی باطله؟ چرا باطل باشه؟ وقتی شاره گفت اینا نخوان یعنی نماز نسبت به این شرط لاست، یا معنیش این است این به درد نمیخوره. نخوان یعنی این به درد نمیخوره. بله نه جمادات هفتاش یه واجبه، هفت واجب نیست. سبعه حسیات یه واجبه، مثل هفت دور طواف، مثل هفت شوط سعی، همش یه واجبه. عرض بنده این از این واضحه. من میگم شارع مقدس گفت آقا این جزء رو نخون یعنی این به درد نمیخوره، اما معنیش این است اگر خوندی نمازت هم به درد نمیخوره ولو تدارک بکنی. از کجای نخوان به شرط لا در میاد؟ نخوان یعنی به درد نمیخوره، یعنی قناعت به این نخون، یعنی یه سوره دیگه بخوان این سوره به درد نمیخوره. معنی نخوان این از صدات نسبت به این لا به شرط لاست، یا معنیش این است این جز به درد نمیخوره؟ عرضم نمیدونم روشن شد یا نه. معنی نخوان این رو در نماز یا در نمیدونم جمرات یا در سعی صفا و مروه این یه شوط باطله، معنیش این نیست که عبادت به شرط لای عظیم بوده است و بناهن علازال کل عبادت باطله. معنیش این است این یه جز باطله، قناعت به این نکن و تدارک و جبران این بکن. روز شنبه انشاءالله میریم سراغ سومش که شرط بوده باشد.